اولین بار بود که کرت چند شاخه گل برای خانم مارگیت آورده بود. شاید از این رو که وسط هفته به دیدن من آمده بود. چند شاخه گل وحشی و شقایق سرخ آورده بود. گلها در طول سفر پلاسیده شده بودند. خانم مارگیت گفت همین که بذاریشون توی آب دوباره تر و تازه میشن. نیازی به گل نبود. از زمان اخراجم خانم مارگیت مهربان شده بود. نوازشم میکرد اما این کارش مشمئزم میکرد. نمیتوانستم تحمل کنم اما نمیتوانستم دستش را هم کنار بزنم. وقتی میگفت باید دعا کنی فرزندم خدا همه چیز رو میفهمه، عیسایش هم به من نگاه میکرد. من از کاپیتان پیجل حرف میزدم و او از خدا میگفت. میترسیدم دستهایم از من بگریزند و به صورتش فرود آیند. خانم مارگیت گفت چند وقت قبل یکی اومد اینجا و در مورد تو پرسجو کرد. تنش بوی عرق میداد. به نظر خانم مارگیت او یک احمق تمام عیار بود. گفت خدایا همه جا پر شده از اینجور آدم ها. همشون هم این همند. مرد کارت شناساییش را نشان داده بود اما خانم مارگیت که عینکش را به چشم نداشت نتوانسته بود اسم مرد را بخواند. مرد بی هیچ اجازه‌ای وارد اتاق شده بود. خانم مارگیت گفت که از او در مورد همه چیز سوال کرد. از سوالهاش هم معلوم بود که مسئله عشقی نیست. خانم مارگیت به مرد گفته بود اجاره خونه‌شو میده و میره سر کار. بعد دستش را بلند کرده بود و با اشاره به عیسی گفته بود قسم میخورم یک کلمه از حرفایی که زدم دروغ نیست. عیسی شاهده. خانم مارگیت گفت همه اینها توی بهار اتفاق افتاد. تا حالا به یه چیزی نگفتم چون دیگه سر و کلش پیدا نشد. وقتی میرفت عذرخواهی کرد و دست منو بوسید. یک آقای به تمام معنی بود ولی تنش بوی عرق میداد. از آن موقع او مدام برایم دعا میخواند. میگفت خدا به حرفای من گوش میده. میدونه که برای هر کسی دعا نمیکنم. ولی تو خودت هم باید یکم دعا بکنی. کرت سرزده آمد زیرا ادگار و جورج به کشتارگاه تلفن کرده بودند که بگویند از کار اخراج شدند. کرت گفت به محل کار تو هم زنگ زده بودند ولی یک برنامه نویسی بهشون گفته بود که غیبت‌های تو بیشتر از حد مجاز شده و اونام عذر تو رو خواستند. از یارو خواستند که وصل کنه به ترزا ولی اون گوشی رو قطع کرد. کرت تمام شب از دندان درد نالید. موهایش در همه جای خانه ریخته بود. گفت توی ده دندون پزشک نیست. همه میرن پیش یه کفاش. کفاشه یه صندلی داره با یک دسته. درست جلوی شکم آدم. روی صندلی که نشستی کفاشه یه نخ سفت رو میبنده دور دندونت. سر دیگه نخ رو هم میبنده به دستگیره یه در کارگاهش. بعد در رو محکم میبنده. نخه دندونتو از دهنت میکشه بیرون. این کار 40 لی خرج برمیداره. قیمت یک جفت تخت کفش. پس از جلسه ی حزب ترزا از کار اخراج نشد. به کارخانه ی دیگری منتقل شد. کرت گفت اخلاقهای بچگانهی داره. آدم سیاسی نیست. پدرش شخصیت معقولی داره و اونم در سایه پدرش میتونه به رفتارهای بچگانش ادامه بده. گوشه چشمهایش از موهایش سرختر شده بود. دهانش نمناک بود. گفتم پدر من هم شخصیت معقولی داشت. به هر حال عضو ارتش نازی بود. او هم توی تمام کشور بناهای یادبودی از خودش به یادگار گذاشت. او هم هر جایی که بهش میگفتند رفت و خدمت کرد. اینکه بعد جنگ توی عالم سیاست به دردشون نخورد مایه حسرتش نشد. او فقط راه رو اشتباه رفته بود. همین. کرت گفت هر کسی میتونه جاسوس باشه. چه در خدمت آنتونسکو باشه چه هیتلر. زخم انگشت شستش مرا به یاد بچه شیطانک می انداخت. گفت هنوز چند سال از دوران هیتلر نگذشته بود که همه جمع شدن زیر علم استالین. از همون موقع همه دست به دست چاوشسکو دادن تا گورستون بسازه. این جاسوسای حقیر دنبال پستای عالی توی حزب نیستن. ازشون بی هیچ شرمی بهره برداری میشه. وقتی از اعضای حزب خواسته میشه جاسوسی کنن میتونن مخالفت کنن ولی بهتره دلیل خوبی برای این کارشون داشته باشن. گفتم اگر داشته باشن. از ناخونهای کثیفش بدم می آمد. چرا که ناخونهایش به ترزا بدگمان بودند. از چانه گره خوردهش بدم می آمد. چرا که نمی توانست کاملا متقاعدم کند. از دکمه شل پیراهنش بدم می آمد. چرا که تنها از نخی آویزان بود و هر آن می رفت که بیفتد. پرسیدم آدم باید چه کار کنه تا مثل تو از سیاست سر در بیاره. دکمه شل را کندم. نخش را کشیدم و آن را در دهانم گذاشتم. خواست پشت دستم بزند اما دستم را پس کشیدم. در حالی که نخ را روی زبان و دکمه را در دست داشتم گفتم تو فکر میکنی محتاطی ولی در واقع آدم شکاکی هستی. با این حال اجازه میدی ترزا عکساتو نگه داره. کرت گفت خب که چی؟ اگه اونها عکسا رو پیدا کنند هیچ اتفاقی برای ترزا نمیفته. گفتم تو فکر میکنی اگر آدم به هیچ کسی اعتماد نکنه در امان میمونه. کرت به عکس زن تازه درگذشته، دامن پفی و چتر آفتابیش نگاه کرد. گفت: نه، حالا دیگه پیجله چشم از ما بر نمی داره. نخ را با دندان پاره کردم و قورتش دادم. آیا تا حالا کسی پیدا شده که پدرش رو خودش انتخاب کنه؟ کرت سرش را میان دستهایش گرفت و گفت: آدم هایی هستن که دیگه پدر خودشونم نمی شناسند. گفتم: کیا؟ با انگشتهایش روی میز خالی ضرب گرفت. صدایی مانند صدای جوجه شکنجه کن می داد. هر انگشتی به روی چوب صدای متفاوتی می داد. پیش خودم فکر کردم ما انقدر همدیگر را می شناسیم که به هم وابسته شده ایم. اما اگر لولا توی کمد دیواری نمرده بود، به راحتی با آدمهای دیگر هم دوست می شدیم. گفتم: برو پیش دندان پزشک. تو حسودی می کنی چون ما کسی رو نداریم که بهمون کمک کنه. گفت: حالا تو هم مثل بچه ها شدی. سپس مانند یک بچه دستش را دراز کرد، اما من دکمه را در دهانم گذاشتم. بذار مال من باشه، تو گمش می کنی. دکمه در برخورد با دندانهایم ترق و تروق می کرد. کرت پرسید: جوجه شکنجه کن کو؟ به مادر نامه نوشتم و خبر اخراجم را به او دادم. نامه روز بعد به دستش رسید. دو روز بعد جواب داد: می دانستم. همه در ده راجع به این موضوع حرف می زنند. جمعه با اولین قطار به شهر می آیم. در جواب نوشتم: من نمی توانم صبح به آن زودی به ایستگاه بیایم. ساعت 10 کنار فواره می بینمت. نامه ها هیچ وقت به آن زودی به دست آدم نمی رسید. مادر از صبح زود در شهر بود. کنار فواره همدیگر را دیدیم. دو سبد خالی به دست داشت و کیفی پر از وسیله کنار پایش روی زمین بود. بدون آنکه سبدهایش را زمین بگذارد، مرا جلوی فواره بوسید. گفت: همه خریدهام رو کردم، فقط مونده چند تا ظرف دردار. کیف سنگین را برداشتم، به داخل فروشگاه رفتم. با هم حرف نمی زدیم. اگر یکی از آن دو سبد مشابه را برمی داشتم، غریبه ها می فهمیدند که ما مادر و دختر هستیم. اما حالا همه از میانمان رد می شدند. با فاصله از هم راه می رفتیم. مادر از فروشگاه 15 ظرف دردار برای خیار و فلفل و چغندر خرید. پرسیدم: چطوری می خوای این همه رو ببری؟ گفت: هیچ کی حاضر نیست تو رو نگه داره. نه کارخونه، نه هیچ مردی. همه ی ده می دونن که تو اخراج شدی. مادر گفت: ظرفای سبزی و کیف رو من میارم. ظرفای میورم تو بیار. و او 17 ظرف دردار دیگر برای آلوچه و سیب و هلو و به خرید. در حینی که میوه ها و سبزیجات را می شمرد، روی پیشانیش 3 چین افتاد. در حال شمارش مجبور بود در ذهنش به باغچه و درخت‌های میوه سر بزند تا چیزی را از قلم نیندازد. تمام ظرف‌هایی که فروشنده روی پیشخوان گذاشته بود یک شکل بودند. گفتم: همشون مثل همند. فروشنده ظرف‌ها را بسته‌بندی کرد. مادر گفت: معلومه که همشون مثل همند، ولی برای کارهای مختلفی به کار میرن. مجبورم مادر بزرگ رو هم حساب کنم، چون زمستونا که خوراکی‌های کنسروی رو می‌خوریم، او هم توی خونه هست. تو که خونه نمیای، مگه نه؟ مسافرهای توی قطار میگفتند که تو 3 ماه حامله ای. من پشت سرشون نشسته بودم، منو ندیدند، ولی اونهایی که کنار من نشسته بودند همه این حرفا رو شنیدند و سرشون رو انداختند پایین. به سمت صندوق رفتیم. مادر انگشت سبابه و اشارهش را خیس کرد. پول را شمرد و پرداخت. گفت: هر چقدر دلت خواست نگاه کن. کار سخت دست‌ها رو زبر می‌کنه. مادر سبدها را روی زمین گذاشت. پاهایش را دراز کرد. پشتش را کش و قوسی داد و ظرف‌ها را کنار هم چید. تا حالا توی عمرت فکر کردی چه حسی داره که آدم مادر باشه و از مادر بودن خودش خجالت بکشه؟ بر سرش فریاد کشیدم: اگه تمومش نکنی دیگه هیچ وقت منو نمیبینی. هیچی نمیخوام بشنوم. مادر آب دهانش را فرو داد و به آرامی گفت: ساعت چنده؟ به مشتش یکی از ساعتهای از کار افتاده ی پدر را بسته بود. پرسیدم: وقتی کار نمیکنه چرا میبندیش؟ گفت: خب کار نکنه کی میفهمه؟ لااقل ساعت دار که میشی. گفتم: ساعت من کار میکنه، اگه کار نمیکرد نمیبستمش. گفت: وقتی ساعت میبندم به دستم احساس امنیت بیشتری میکنم، حتی اگه کار نکنه. پرسیدم: پس چرا از من میپرسی ساعت چنده؟ مادر گفت: چون به جز این حرف دیگه ای ندارم که باهات بزنم. خانم مارگیت گفته بود پول که نباشه از موسیقی هم خبری نیست. ولی چه میشه کرد که تو الان پول اجاره خونتم نداری؟ میتونم 2 ماهی صبر کنم، شاید خدا خودش کمکی کنه، ولی بعد از اون دیگه کاری از دستم بر نمیاد. از یک طرف پیدا کردن یک دختر آلمانی یا مجار کار راحتی نیست. از طرف دیگه هیچی توی خونه باقی نمونده. هرچی نباشه تو کاتولیکی و یک روز بالاخره دعا خوندن رو از سر میگیری. خدا صبرش از ما بیشتره. از وقتی به دنیا میایم خدا ما رو میبینه. اما خیلی باید بگذره تا ما بتونیم اونو ببینیم. منم جوون که بودم دعا نمیخوندم. میفهمم چرا دلت نمیخواد برگردی ده. ده جای آدمهای احمقه. توی پست که بودیم اگر کسی آداب معاشرت نمیدونست بهش میگفتیم دهاتی. خانم مارگیت به فروشگاه رفت تا پنیر تازه بخرد. گفت خیلی گرون بود. یک تیکه کوچیک ازش کندم تا بچشمش. زنی که دهاتی داد زد دستات کثیفه. بیشتر از اونی که اون دستاشو توی یه ماه میشوره من توی یک روز میشورم. پنیرش مثل سرکه ترش بود. خانم مارگیت گفت شنیدم که خیلی از دهاتی‌ها توی پنیر آرد می‌ریزن. میدونم که در محضر خدا این حرف گناهه، ولی خدا خودش هم میدونه که دهاتی‌ها آدمای درست حسابی نیستند. به ترزا گفتم خانم مارگیت به جای اجاره معوقش مدام منو نوازش می‌کنه. فکر می‌کنه این کار حق اونه. حالا که پولی دستشو نمیگیره سعی میکنه احساساتشو ارضا کنه. باید هر چه زودتر پولی دستو پا کنم تا اونم از این ناز و نوازشش دست برداره. ترزا چند کلاس تدریس آلمانی برایم دست و پا کرد. قرار بر این شد که هفته ای 3 جلسه به چند پسر در خانهشان درس بدهم. پدرشان در کارخانه پوست خز سرکارگر بود. مادرشان زنی خانه‌دار بود. ترزا گفت زنه پدر و مادر نداره. پسرها یکم خنگند. باباه وضعش توپه. اینها چیزهایی هستن که باید بدونی. ترزا اولین بار سرکارگر پوست خز و بچه‌هایش را در یک حوضچه آب معدنی دیده بود. ترزا گفت بچه‌های خونگرمی هستند. وقتی ترزا از حوضچه بیرون آمد و رفت تا لباس بپوشد، پدر رو به بچه‌هایش گفت بجنبید، ما هم باید بریم خونه. اما پس از آن بچه‌ها را از رختکن بیرون کرد و آنها را دوباره به درون حوضچه فرستاد. با مایو خیسش به درون رختکن ترزا خزید، به سختی نفس می‌کشید و ترزا را گیر انداخت. ترزا او را به بیرون هل داد. نمی‌توانست در را قفل کند چون دستگیری در افتاده بود. مرد بیرون اتاقک رختکن ایستاد. ترزا انگشت پاهایش را از زیر در می‌دید. گفت فکر نمی‌کردم تو هم باید بخوای. منظوری نداشتم. من تا حالا به زنم خیانت نکردم. داد زد بیاین اینجا. ترزا صدای پاهای خیس بچه‌ها را به روی کاشی‌ها شنید. وقتی از اتاقک رختکن خارج شد، سرکارگر پوست خز سرتاپا لباس پوشیده بود. گفت منتظر ما نمیمونی، بچه‌ها کاری بهت ندارن، زود حاضر میشن. از بالای پله‌ها صدای جیغی شنیدم. صدا از طبقه 4 میآمد، یعنی جایی که کلاس‌های آلمانی من قرار بود تشکیل شود. به آنجا که رسیدم نتوانستم در بزنم. در از لولایش در آمده بود و به دیوار تکیه خورده بود. از داخل آپارتمان دود بیرون میزد. دهان سرکارگر پوست خز کف کرده بود. زبانش می گرفت. بوی الکل می داد. گفت یاد گرفتن آلمانی کار خوبیه. آدم نمی دونه چی پیش میاد. چشمهایش مانند کیسه های بادکنکی سفید دو طرف صورت قورباغه بود. زن از میان دود به سوی پنجره باز نگاه می کرد. دود قبل از آنکه بیرون برود و مانند یک پتو به دور درختان بپیچد زن را در بر گرفت. در آن بعد از ظهر هیچ نسیمی نمی وزید و دود در میان درختان صنوبر معلق مانده بود. بچه کوچکتر دستمال سفره‌ای را در دست گرفته بود و گریه می کرد. بچه بزرگتر سرش را روی میز گذاشته بود. سرکارگر پوست خز گفت آلمانی‌ها نژاد مغروری‌اند. ما رومانیایی‌ها مثل یک مشت سگ بدبختیم. از روی مدل خودکشی‌هامون میشه فهمید که یک مشت ترسوی تمام عیاریم. همه خودشون رو حلق‌آویز می‌کنند. هیچ کی خودشو با تیر نمی‌زنه. هیتلر شما یک ذره هم به ما اعتماد نداشت. همسرش فریاد کشید برگرد به شکم ننت. سرکارگر پوست خز ضربه‌ای به قفسه زد. فکر خوبیه، اما از کجا گیرش بیارم؟ تکه های نان کف آشپزخانه پخش شده بود. بچه ها داشتن نانها را به طرف هم پرتاب می کردند که دعوا شروع شد. سرکارگر پوست خز سیگاری گوشه لبش گذاشت. دستهایش و سرش می لرزیدند. فندک نمی توانست سیگار را بگیراند. سیگار از دستش روی زمین افتاد. مدتی طولانی نگاهش کرد. فندک در دستش کج شد و شستش را سوزاند. متوجه نشد. خم شد. بازوانش به قدر کافی بلند نبودند. شعله به درون فندک بازگشت. به بچه هایش نگاهی انداخت. هیچ کدام از جایشان تکان نخوردند تا به او کمک کنند. بدون آنکه حواسش به سیگار باشد، تلو تلو خورد و به زمین افتاد. در میان راه پله، در محکم به نرده پلکان خورد. صدای مهیبی برخاست. بیرون دویدم تا ببینم چه خبر است. بر بالای پله ها مرد دراز کشیده و در به رویش افتاده بود. به آرامی از زیر در بیرون خزید و در را به همان شکل بر جای خود باقی گذاشت. همانطور که خون از دماغش می آمد خود را از پله ها به پایین پرت کرد. به آشپزخانه که برگشتم گفتم داشت در رو با خودش تا توی خیابان می برد. فعلا که رفته. بچه کوچکتر گفت در رو با عصبانیت از لولا در آورد و بعدش هم شروع کرد به زدن مادر. مادر فرار کرد و خودش رو توی اتاق حبس کرد. پدر پشت میز آشپزخونه نشست و مشروب خورد. آروم که شد رفتم مادر رو صدا کردم. داشت برامون شیرینی میپخت. روغن داغ بود. پدر مشروبش رو ریخ روی آتیش و توی روغن داغ. گفت میخواد هممونو آتیش بزنه. آتیش شعله کشید. نزدیک بود صورت مادر بسوزه. بعد گنجه آتیش گرفت. سریع انداختیمش بیرون. زن رو به بچه کرد و گفت این معلمتونه. جلسه اول وسط چه دیوونه بازی رسید. با قدم‌های ناآرام به سوی میز رفت و در صندلی فرو افتاد. گفتم مهم نیست. اما مهم بود. مانند همه چیزهایی که نه میتوانستم تحملشان کنم و نه کاری از دستم برایشان برمی آمد. انگار آن زن یکی از دوستان قدیمیم باشد، شروع به نوازش موهایش کردم. زن زیر دستهای من گم شد. او خود را غرق در عشقی دست و پا بسته کرده بود که از آن چیزی جز دو بچه، بوی دود، دری از پاشنه درآمده و دست غریبه‌ای بر موهایش باقی نمانده بود. زن هق هق می کرد. مادامی که نوازشش می کردم می توانستم قلب حیوانیش را که از شکمش بالا می آمد زیر دستانم حس کنم که تند تند می تپید. بچه بزرگتر گفت هوا که تاریک شه بر می گرده. زن موهای کوتاهی داشت. می توانستم پوست سرش را ببینم و در میان درختان سنوبر که حالا در حاله از دود فرو رفته بودند زن جوانی را دیدم که یتیم خانه را ترک می کرد. می دانستم یتیم خانه شهر کجاست. مجسمه جلوی پرچین آنجا را می شناختم. مادر آهنی با بچه آهنی آویخته به دامنش ساخته پدر ترزا بود. پشت مجسمه دری قهوه‌ای دیده می شد. دیگر از سن و سال زن گذشته بود که به آنجا برگردد. پشت در هم قد او بلندتر از آن شده بود که در تخت خواب بچگان جا بگیرد. هم یتیم خانه و هم سالهایی که بیرون از آنجا گذرانده بود او را طرد کرده بودند. سالهایی که او عشق را در سینه پشمالوی مردی جستجو می کرد. رو تختی ها، بالشتک های روی مبل، کفپوش و دمپایی های خانش، حتی نشیمن صندلی های آشپزخانه و دستمال ها همه از پوست خز بودند. زن نگاهی به بچه هایش انداخت و گفت چه میشه کرد؟ بعضی بچه ها بدبختند چون پدر مادر ندارند، بعضی ها بدبختند چون پدر مادر دارند. دخترک گریان به اتاقش می رود، در را می بندد، پرده ها را می کشد و چراغ را روشن می کند. مقابل آینه و میز آرایش که دیگر کسی از آن استفاده نمی کند می ایستد. آینه دو تا در آینه ای دارد که باز و بسته می شوند. مانند پنجره ایست که موقع گریه کردن می توانی خودت را ستایی ببینی. این باعث می شود سه برابر بیشتر از وقتی در حیات بود دلش برای خودش بسوزد. آفتاب نمی تواند به داخل اتاق بتابد. خورشید دلسوزی سرش نمی شود چون مجبور است همانطور بدون پا وسط آسمان بیستد. همانطور که ستایی گریه می کند، چشمهایش در آینه بیچاره ای را می بیند که هیچ کس نیست. پس سرش، گوشهایش و شانه هایش هم گریه می کند. با اینکه دو برابر طول بازوانش از آینه فاصله دارد، می تواند ببیند که انگشتهای پایش هم گریه می کند. وقتی دریشه های چوبی پنجره بسته می شود، اتاق مانند برف زمستانی عمیق می شود. برف هم مانند عشق گونه هایش را می سوزاند. آسیاب دانه های قهوه را با صدای بلندی خورد کرد. می توانستم طعمشان را زیر زبانم حس کنم. کبریت در مقابل دهان زن با صدای شبیه صدای مادر روشن شد. تا چراغ گاز روشن شود، شعله آتش چوب کبریت را بلعید و انگشتان زن را سوزاند. شیر آب باز بود. بعد یک نوار خاکستری بخار از دهانه قوری بیرون زد. زن چند فنجان قهوه ریخت. قهوه مانند خاک سیاه روی لبها می ریخت. بچه کوچکتر دستمال سفره را زیر آب سرد گرفت. آن را تا زد و روی پیشانیش گذاشت. زن و من قهوه می نوشیدیم. گوزن روی ظرف چینی از بالای تاخچه نگاه می کرد. زن دومین جرعش را که نوشید، زانویش از زیر میز به زانوی من خورد. با اینکه کمی قبلتر دستان من به سرش خورده بود، از من عذرخواهی کرد. دود از اتاق رفته بود ولی بویش را به جا گذاشته بود. ای کاش آنجا نبودم، آنجایی که دستهایم فنجان قهوه را در میان داشتند. زن گفت، برین پایین توی ماسه ها بازی کنید. برین دیگه. انگار می گفت، خودتون رو توی ماسه ها دفن کنید و هیچ وقت بر نگردید. قهوه مانند جوهر غلیظ بود. فنجان را که در دست گرفتم، جریانی غلیظ به دهانم سرازیر شد. دو لکه قهوه روی دامنم افتاده بود. قهوه طعم دعوا می داد. به روی صندلی افتادم و به صدای پاهای بچه ها که به پایین می دویدند گوش دادم. زیر صندلی دنبال دلسوزیم نسبت به زن می گشتم. نقش برگ روی پیراهنم تا قوزک پایم می رسید. پشتم قوز کرده بود، اما جلویم بین دو آرنجم با آن دلک قهوه بر رانش موجودی بیجان به نظر می رسید. صدای پای بچه ها در راه پله که فرو خوابید تبدیل به آدمی شدم که برای اینکه مطمئن شود بدبختی از او دور نمی شود، با او هم نشین می شود. با کمک هم در را نصب کردیم. زن قوی بود و فقط به در فکر می کرد. اما من به زن فکر می کردم، اینکه باید بروم و او پشت آن در تنها خواهد ماند. از آشپزخانه دستمال سفره خیسی آورد و خون شوهرش را از روی در پاک کرد. در راه بازگشت به خانه در دستهایم یک کلاه پوست خز بود و در سرم یک غروب. خانم مارگیت فقط روسری می پوشید و کلاه به سر نمی گذاشت. می گفت کلاه و پوست خز زن رو مغرور می کنه و خدا هم از زنهای مغرور خوشش نمیاد. به آرامی روی پل قدم می زدم. حتی رودخانه هم بوی دود می داد. طوری به سنگ ها فکر می کردم که انگار آن فکر داخل سرم نبود، بیرون سرم بود. از کنارم رد می شد. اگر می خواست می توانست مانند نرده های پل تند یا کند از کنارم رد شود. قبل از آنی که به آخر پل برسم دلم خواست ببینم رودخانه به پشت روی زمین افتاده یا به روی سینه‌اش. آب میان دو کناره آرام گرفته بود و من با خود فکر کردم من به کلاه پوست خز نیازی ندارم. من فقط به پول نیاز دارم تا خانم مارگیت نوازشم نکند.